رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیکر آیت الله منتظری پس از تشییع با حضور ده ها هزار نفر به خاک سپرده شد. در حمله به یک پاسگاه پلیس افغانستان 3 تن از طالبان کشته شدند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقام های لبنانی وارد بیروت شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. در این دوشنبه 30 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 دسامبر 2009 میلادی، در روزی که شبش شب یلداست، شب چله، با شما هستیم با مروری بر تازه ترین خبرها و در ادامه شنونده مجله زنان خواهید بود، صدای دیگر. اما پیش از آن که مجله زنان صدای دیگر رو بشنوید، به چند خبر توجه کنید. پیکر آیت الله حسین علی منتظری صبح روز دوشنبه پس از تشییع و انجام مراسم نماز به امامت آیت الله شبیری زنجانی به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع و تدفین آیت الله منتظری ده ها هزار نفر از دوستداران او شرکت داشتند. بنابر اعلام دفتر و خانواده آیت الله منتظری، مجلس ختم این مرجع تقلید شیعه دوشنبه شب پس از مراسم نماز در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در گذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشت: ما در گذشت آیت الله العظما حسین علی منتظری را تسلیت می‌گوییم. این روحانی ایرانی چهره شناخته شده‌ای بود و تعهد تزلزل ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر برای او احترامی جهانی به همراه داشت. در ادامه این بیانیه که روز یکشنبه انتشار یافت آمده است: ما در فکر و دعای خود به یاد خانواده آیت الله منتظری و همه آنهایی که به دنبال اعمال حقوق بشر و آزادی‌هایی هستند که او پیوسته مدافع آنان بود خواهیم بود. نیروهای لباس شخصی، اتوبوس حامل جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، فعالان جنبش زنان و اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را که برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین آیت الله منتظری قصد سفر به قم را داشتند، متوقف کرده و چندین نفر از آنها را بازداشت کردند. به گزارش سایت خبری نوروز و کلمه، بر طبق اظهارات حاضران، دست کم 15 دستگاه خودروی پژو حامل این افراد، پژو اتوبوس حامل این افراد را در میدان انقلاب تهران متوقف کرده و بدون ارائه کارت شناسایی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت کردند. از اسامی بازداشت شدگان خبر قطعی گزارش نشده، اما به گزارش سایت کلمه، مهناز محمدی، شیوا نظر آهاری، محبوبه عباس قلی زاده و کوهیار گودرزی در زمره بازداشت شدگان هستند. در خبری دیگر، روزنامه اندیشه نو امروز توقیف شد. دستور توقیف این روزنامه را هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است. روزنامه اندیشه نو که ارگان حزب اسلامی کار بود، در دوران انتخابات ریاست جمهوری نقش ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. این روزنامه بعد از انتخابات همانند گذشته به انتشار اخبار و گزارش‌های با رویکرد اصلاح طلبانه می‌پرداخت. مدیریت روزنامه اندیشه نو را حجت الله حاجبی به عهده داشت و به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام، هیئت نظارت بر مطبوعات خبر توقیف اندیشه نو را بامداد امروز به مسئولان این روزنامه ابلاغ کرده است. دو خبر دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در حمله طالبان به یک پاسگاه پلیس 3 تن از مهاجمان را از پا درآوردند و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقام های لبنانی در آخرین ساعات روز یکشنبه وارد بیروت پایتخت آن کشور شد. به سراغ مجله زنان صدای دیگر میریم با اجرای همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت خوشحالم که بار دیگر میزبان شما در 25 دقیقه برنامه ویژه مسائل زنان خواهم بود. هرچند این هفته مسئله ما نه چندان زنانه، که بیشتر مربوط به مردان است. محور اصلی برنامه این هفته ما مردانی با حجاب اسلامی است. روسری سبز، ریش سیاه، چشمانی آبی، روسری سیاه، عینک سیاه و سیبیلی بور، مچبند سبز، انگشتانی که علامت پیروزی را نمایش می‌دهند، پیراهن مردانه چهارخانه و ریش پروفسوری و چادری سفید بر سر. اینها تصاویری است که این روزها صفحات اینترنتی فیسبوک و وبلاگ‌ها را پر کرده است. اعضای کمپینی که در حمایت از یک دانشجوی بازداشت شده تشکیل شده است، اعلام کردند که این بار زنان را در کمپین خود راه نمی‌دهند و این کمپین کمپینی مردان است. کمپینی که می‌خواهد نشان دهد که پوشیدن لباس زنانه هیچ مردی را تحقیر نمی‌کند. همه چیز از یک روز سرد پاییزی آغاز شد، روزی که مردی جوان پس از پایان سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر ناپدید شد. یک روز بعد تصاویر منتشر شده در وبسایت خبرگزاری فارس نشان می‌داد که او، مجید توکلی، فعال دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت، بازداشت شده است. بلافاصله بعد از اینکه تصاویر منتسب به زمان بازداشت او بر روی خروجی عکس این وبسایت قرار گرفت، همه اتهامات او را فراموش کردند. تصاویر منتشر شده مردی را با تهنیش نامنظم نشان می‌داد که مقنعه آبی رنگ و چادر مشکی بر سر داشت. همان مقنعه آبی و همان چادر مشکی اما سرآغاز کمپینی شد که اکنون کمپین دفاع از مجید توکلی نام گرفته است. کمپینی که مردان عضو آن با بر سر کردن روسری و چادر خواستند تا مجید توکلی را تکثیر کنند، نه تحقیر. تحقیری که به گفته آنها هدف جمهوری اسلامی از انتشار تصاویر اولیه مجید توکلی بود. از پویان محمودیان، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، می‌پرسم که اصلا این کمپین از کجا آغاز شد؟
از ابتدا بعد از بازداشت آقای توکلی، کسایی که داخل هستند، نهادهای امنیتی و اطلاعات جمهوری اسلامی، یک پروژه‌ای رو چیدند که آقای توکلی رو که یکی از نمادهای جنبش دانشجویی هست، یکی از اسطوره‌ها هست، رو تحقیر بکنند. به این صورت که حتی به خیال خودشون تحقیر بکنند، ایشون رو وادار کردند و مجبور کردند که با پوشش زنانه جلوی دوربینشون قرار بگیره و عنوان کردند که با این پوشش قصد فرار داشتند. حالا بماند از که ماجرا چه بوده و چه کردند. پس از این بود که از جانب برخی از وبلاگ نویسا و از جانب برخی از فعالین سیاسی توی سایت اینترنتی پیشنهادی مطرح شد که برای مقابله با این پروژه و این سناریو، فعالین سیاسی و به خصوص مردها با پوششی زنانه و با پوششی شبیه به اون چه که آقای توکلی داشتند بیایند و عکس بگیرند و نشون بدن که پوشش زنانه تحقیر نیست برای مردان. و این آغازگر این حرکت بود و این به سرعت توسعه یا گسترش پیدا کرد در سایت اینترنتی و میان فعالین سیاسی. به نظر ما این حرکت اصلا مضمون نیست، حتی اگر که ایشون با پوشش زنانه از دانشگاه خارج می‌شدن هیچ محل ایرادی نبود این حرکتشون. این مسئله تنها اون نقاط تاریک فکری طراحان این پروژه رو میرسونه که فکر میکردن که جامعه ایران اون به مانند خودشون تفکراتی واپسگرایانه داره و این حرکت رو که با پوشش زنانه و با پوشش مبدل اگر فعالی قصد نجات جانش رو داشته باشه بخوان ارزش منفی بهش بدن. من تا اینجا داخل سایت های اینترنتی و داخل بحث هایی که صورت میگیره ما بین فعالین سیاسی و فعالین مدنی، تا حالا به این مورد بر نخوردم که کسی این حرکت رو حتی در صورت صحتش، حتی در صورتی که آقای توکلی با پوشش مبدل از دانشگاه خارج شده باشن، این رو محکوم بکنه. این به نظر من یک هوشمندی است و هیچ بار منفی ارزشی و اخلاقی نمیشه براش قائل شد.
آیا واقعا آقای توکلی با پوشش زنانه قصد خارج شدن از دانشگاه امیرکبیر رو داشتن یا نه؟
من حدود 4 سال 5 سال با آقای توکلی توی مجمع انجمن اسلامی پلی‌تکنیک فعالیت میکردم و ایشون از دوستان نزدیک بنده بودند. بنده الان خارج از کشور هستم و در تجمع 16 آذر شرکت نداشتم، اما با توجه به صحبت‌هایی که از دوستانم شنیدم، نه، همچین چیزی اصلا حقیقت نداره. آقای توکلی با پوشش زنانه یا با اون پوششی که نشون دادن توی سایت ها از دانشگاه خارج نشدن و ایشون رو مجبور کردند به اجبار و به اکراه اون پوشش رو برتن کنند و در مقابل دوربین بایستند. هرچند بسیار اصطلاح ناشیانه هم این کار رو انجام دادن. اون نحوه پوشش و اون چادر سیاه و مقنعه آبی به نظر میاد که پوشش رسمی نیروهای انتظامی داخل ایران باشه.
و بازتاب اون چطور بود؟ آیا فکر میکنید که این تصاویری که منتشر شده میتونه در سرنوشت و پرونده سیاسی آقای توکلی هم تأثیری داشته باشه؟
هدف اولی نهادهای امنیتی این بود که با این حرکت جدا تضعیف روحیه بکنند دانشجوها رو، به اصطلاح به تمسخر و تحقیر بگیرند شجاعت دانشجوهایی که از جونشون مایه میزنند و میان همچین مراسم های برگزار میکنند. به نظر من این حرکت تاثیر مثبتی داشت و نتیجهش مفید بوده و میتونه نشان دهنده یک تحول بسیار مبارکی باشه توی فرهنگ ایرانی ها، نشان دهنده سطح توسعه یافتگی و سطح بلوغ فرهنگی ایرانیان هست. این حرکت که نمادها و کوشش های ظاهری که به صورت سنتی و چه تمایز و عاملی برای تبعیض ما بین دو جنس بودند، دیگه اون ارزش اجتماعی و کارکرد اجتماعی خودشون رو ندارن و همینطور میتونه نشان دهنده این باشه که کسانی که از آن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو میگردونند چقدر دیدشون نسبت به سطح توسعه یافتگی ایرانیان بلخص نسل جوان محدود هست و شناخت ناچیزی دارند از تحولات اجتماعی رخ داده در طی چند سال اخیر.
محض تحلیلگران مسائل زنان اینطور مطرح کردن که اصلا این کمپین به نوعی در حمایت از رفع حجاب اجباری علیه زنان هم بوده و این روسری بر سر کردن آقایون در واقع میتونه نوعی اعتراض باشه به حجاب اجباری زنان. آیا واقعا پیشنهاد دهندگان اولیه این کمپین به این موضوع فکر کردن و در حمایت از لغو حجاب اجباری چنین کاری رو انجام دادن یا مجرد صرفا حمایت از آقای توکلی بود؟
ببینید به نظر من این دو تا بخش رو باید توی دو تا بستر کاملا جداگانه تحلیل کرد و به قضاوت نشست. بحث حجاب اجباری برای زنان با بحث پوشش اسلامی و نحوه پوشش اسلامی دو تا بحث متفاوت هست. به نظر من این حرکتی که آقایان انجام دادند و پوشش با پوششی اسلامی و پوشش سنتی که منتسب به فرهنگ‌های اسلامی هست در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند در جهت تایید حجاب اجباری نبوده و همینطور میشه گفتش که در جهت تایید حجاب اسلامی و نحوه پوشش اسلامی هم نبوده. تنها یک حرکت اعتراضی در جهت به تمسخر گرفتن کسانی که طراحان این پروژه بودند داشته و این بحثی که شما میگید راجع به بحث حجاب اجباری خود به خود از داخل این مسئله بیرون اومد. به نظر من جز اهداف اولیه کسانی که اینو پیشنهاد دادن بحث حجاب اجباری نبوده، اما از اونجایی که توی 30 ساله اخیر همواره یکی از مناقشه برانگیزترین و یکی از اصلی ترین مباحث تئوریک یا نظری جنبش زنان و همچنین جنبش های مدنی داخل ایران بحث ممنوعیت و لغو حجاب اجباری است، پس از این قضایا باز همین قضیه مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت ما بین فعالین سیاسی.
همبستگی و گستردگی طیف مردانی که روسری بر سر کردند چنان غیر قابل پیش بینی بود که افراد و گروه‌های مختلف را واداشت تا در برابر آن واکنش نشان دهند. هرچند برخی از وبلاگ نویسان این حرکت را بازی وبلاگی نامیده بودند، اما یکی از جدی‌ترین مطالب منتشر شده در این مورد به قلم شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شد. شیرین عبادی در پیام خود نوشت: پسران عزیزم، فرزندان دلبندم، که چادر مادر و روسری خواهرتان را ننگ ندانسته و با افتخار آن را سر کردید. نمیدانم دوست دربندتان مجید توکلی با چه لباس و هیئتی دستگیر شد. آنقدر از خبرگزاری های مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران دروغ شنیدم که هیچ سخن و حدیث آنان را باور نکنم. مهم نیست که با لباس زنانه دستگیر شده باشد یا مردانه، مهم آن است که برخلاف قانون دستگیر شد و هنگام بازداشت به جرم سخنانی که گفته بود او را چنان مضروب کردند که تا مدت‌ها تبدیل به کابوس جوانان شود. اما نمی‌دانستند که شما رؤیا دارید نه کابوس. شما از ستمگر نمی‌هراسید، بل باعث هراس هر ستمگر هستید. شیرین عبادی در ادامه پیام خود آورده است: فرزندانم، شما با حرکت نمادین خود نه تنها از دوست در بندتان بلکه از زن بودن دفاع کردید. شما با این حرکت نمادین نشان دادید که مخالف قوانین تبعیض‌آمیز هستید، مخالف قانونی هستید که زن را نه یک انسان بل نیمی از انسان به حساب می‌آورد و به همین دلیل شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت یک مرد است. به نوشته شیرین عبادی، مردان با انتشار تصاویر محجبه خود فریاد زدند که به مادرانشان احترام می‌گذارند و حقوق انسانی خواهرانشان را پاس می‌دارند. شیرین عبادی پیام خود را اینگونه ادامه داده است: ننگ بر کسانی که زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل می دانند و به صرف مرد بودن خود را از مادرانشان برتر می پندارند. ننگ بر آنانی که بر دامان مادر بزرگ شدند، از شیره جان او تغذیه کردند و وقتی به مسند و مقامی رسیدند وقیحانه برای خود چون مرد بودند حقوقی دو برابر مادر مقرر کردند. از شادی صدر، حقوقدان ساکن آلبان، می پرسم اصلا چرا خبرگزاری فارس تصاویر را منتشر کرد که در آن مجید توکلی با حجاب اسلامی زنانه به نمایش درآمده بود؟
من شخصا فکر می کنم که این بیشتر روی کردش بیشتر از اون که تخریب خود مجید توکلی باشه به نوعی تخریب جنبش دموکراسی خواهی و نیروهایی که به عنوان رهبران جنبش دانشجویی درگیرن در این مبارزه مردمی بوده.
خانم استاد، چرا از لفظ تخریب دارید استفاده میکنید؟ آیا واقعا نشون دادن یک فرد در لباس زنانه میتونه منجر به تخریب شخصیت اون فرد بشه؟
قطعا از نظر من که اینجوری نیست، ولی اون کسانی که این سناریو رو نوشتن که این عکس ها رو به این شکل منتشر کنن، اون چیزی که توی ذهنشون داشتن اینه که میخواستن از این که مجید توکلی در موقع فرار لباس زنانه به تن کرده و در این حالت دستگیر شده، صرف نظر از اینکه این واقعی هست یا ساختگی، استفاده کنن برای اینکه اونو تحقیر کنن و با استفاده از تحقیر اون در واقع نیروهایی رو که اون رهبری می‌کرده یا به نوعی نمادشون بوده تحقیر کنن. به این دلیل که در واقع تقویت شاید جنسیتی که پس ذهن همه این آقایون وجود داره در تمام این سالها خودشون باز تولیدش کردن و در واقع میخواد بگه که این آدم مثل زنها ترسو بود، مثل زنها فرار کرد، مثل زنها ترسید و پنهان شد. این کار به قصد تخریب مجید توکلی انجام شده، هرچند بعد در واقع در حرکت که راه افتاد خوشبختانه از نظر من این تحقیر و تخریب نه تنها خونسا شد، بلکه خیلی تونست توجه همگانی رو جلب کنه به اینکه تا چه حد در واقع خبرگزاری فارس و سایر نهادهای وابسته به نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت ضد زنن و فکر کنن لازمه حاضرن از مقدس‌ترین لباس که خودشون میگن به عنوان چادر استفاده کنن برای تخریب و تحقیر فعالان سیاسی.
خانم صدر، برخی از تحلیلگرها معتقدند که حرکت عمومی که گروهی از مردان ایرانی انجام دادن و در حمایت از مجید توکلی با پوشش اسلامی، با حجاب اسلامی تصاویر خودشون رو بر روی اینترنت منتشر کردن، به نوعی حمایت از جنبش علیه حجاب اجباری در ایران هم تلقی میشه. آیا شما هم به یه همچین امری قائل هستید یا خیر؟
شخصا من فکر میکنم که بار کردن این هدف که در واقع ابتکاری که گروهی از مردان انجام دادن و پیش بردن تحت عنوان روسری و چادر سر کردن و با حجاب شدن برای نشون دادن اینکه لباس زنانه تحقیر نمیتونه نماد تحقیر باشه، این رو ما بار کنیم برش مبارزه علیه حجاب اجباری، یک کمی بار زیادی هست بر دوش این ابتکار. این یک ابتکار مشخص و محدود بوده با یک هدف روشن از نظر من و مبارزه علیه حجاب اجباری از نظر من نمیتونسته نه در اهداف کسایی که این کمپین رو راه انداختن باشه و نه در حتی در چشم اندازهای بلند مدتشون. هدف اونها جلب توجه عمومی به وضعیت جنبش دانشجو، به وضعیت دستگیر شدگان دانشجو و همینطور به طور خاص به وضعیت مورد مجید توکلی بوده و ابتکار خیلی جالبی در نوع خودش بوده، برای اینکه به نوعی اگه بخوام از زاویه فمینیستی نگاه کنم تونسته کلیشه‌های جنسیتی رو که زن رو فرودست میانگاره و هر چیزی که به زن مربوط میشه از جمله لباس زن رو نوعی تخریب و تحقیر محسوب میکنه زیر سوال ببره. در تا این حد من میتونم به این ابتکار ارزش بدم و معنیش کنم.
برخی از تحلیلگران مسائل زنان هم معتقدند که اصلا گرفتن این تصاویر و منتشر کردن اون از طرف مردانی که دایره حمایت از جنبش سبز رو دارن به نوعی برون افکنی بنیادهای مردسالارانه ذهن اونهاست. هرچند در برخی از عکس ها ما میبینیم که در واقع افراد با پوشش سبز رنگ یا با نشون دادن انگشتاشون به عنوان نمادی از جنبش سبز عکس رو گرفتن، اما برخی دیگه از تصاویر هستش که در اون سعی کردن افراد به نوعی با کرشمه زنانه یا با آرایش زنانه تصویر خودشون رو تهیه بکنن و تحلیلگران معتقدن که این دسته از عکس ها در واقع به نوعی تحقیر خود شخصیت زن هست که حالا داره خودش رو نشون میده.
از یک جنبه هایی وقتی که من به خصوص من وقتی بعضی از کامنت ها یا بعضی از مطالبی که در بعضی از وبلاگ هایی که اتفاقا صاحبانشون رو سری به سر کردن میخوندم، از لابلای جملات رو واقعا متوجه میشی که این بیشتر از اون چیزی که در واقع حداقل صاحب اون وبلاگ بیشتر از اون چیزی که بخواد کلیشه های جنسیتی رو بشکنه، یه جور نشون دادن یک جور همبستگی مردان است، یک جور همبستگی میان مردان که مثلا نوشته شده بودش که خب حالا ما هم رو سری سر کردیم چیزی نشد، یا حالا اب نداره از مردونگیمون چیزی کم نیومد با یه روسری سر کردن. از این دست در واقع مطالب خیلی خیلی زیاد بود. طبیعیه که تعداد خیلی زیادی از مردان روسری سر کردن و همه این آدم ها یک نوع نیستن، یک جور نیستن، در یک جای واحد نسبت مسئله زنان نایستادن و میتونن که روکرت های مختلفی داشته باشن. از نظر من هم بسیاری از اون عکس هایی که همین بچه هایی که شما دارید میگید، یعنی به نوعی خودش تحقیر لباس زنانه، تحقیر رفتار زنانه است، به نظر من یک جور لودگی توش به چشم میخوره، میتونه کاملا تبدیل بشه به عکس داستان، یعنی باز همون کلیشه‌های جنسیتی رو تولید کنه، باز همون نگاه ضد زن و مردسالار رو باز تولید کنه. و متاسفانه ما نمیتونیم بگیم جنبش سبز به صرف سبز بودن، نمیدونم دموکراسی خواهی و خواسته های حقوق بشری داشتن نسبت به بحث زنان هم خیلی مترقیه. در ماهای گذشته علائم متعددی نشون داده شده که در شعارهای جنبش سبز، در رویکردهاش و در سطح رهبری جنبش سبز به خصوص نشون داده شده که باید خیلی هوشیار و مراقب باشیم که مبادا جنبش مردمی برای دموکراسی خواهی کور جنس بشه و نسبت به مسائل جنسیتی بی تفاوت باشه. بنابراین این حرکت که راه افتاده از نظر من میتونه در خودش تناقض‌های متعددی رو حمل بکنه و اگر درست تفسیر نشه و اگر درست تحلیل نشه میتونه گمراهی‌های متعددی هم به نظر من به بار بیاره. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین چیز اینه که ما روی چند موضوع تاکید کنیم. اول اینکه این کمپین رو فراتر از چارچوبش نبریم، دچار ذوق زدگی نشیم، فکر کنیم که این از حد یک ابتکار جالبی که میتونسته در یک موقعیت کوتاهی توجه همه رو جلب کنه به وضعیت یک زندانی سیاسی حالا خیلی فراتر رفته و تبدیل شده به یک جنبش علیه حجاب اجباری. دچار این ذوق زدگی های افراطی نشیم، برای اینکه بعدها خواهیم دید که چجوری این مش فروکش خواهد کرد و باز مسئله حجاب اجباری بستر جای خودش باقیه. از نظر من مبارزه برای حجاب اجباری باید از بطن جنبش زنان شروع بشه، باید توسط خود زنان شروع بشه و این مبارزه سالهاست که شروع شده و ادامه داره.
شنونده یه گفتگو با شادی صدر، حقوقدان ساکن آلمان بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ازدواج موقت شمشیری دولبه است که از هر سو با نزدیک شوی خطرناک است. این جان کلام کارشناسانی بود که در دو برنامه گذشته مجله هفتگی صدایی دیگر به بررسی جوانب به این موضوع پرداختند. در میزگردی با حضور احمد قابل دین پژوه و فاطمه صادقی استاد جامعه شناسی، موانع و مواهب این اصل اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. احمد قابل در جایگاه فقیه مذهبی به ذکر نکات مثبت این اصل پرداخت. او البته تاکید کرد که باید جلوی سوء استفاده مردان متأهل را از این امر گرفت. با این همه به گفته آقای قابل، ازدواج موقت تنها راهی است که با استفاده از آن زنان می توانند به برابری جنسی دست یابند و با استفاده درست از آن می توان از محدودیت هایی که عرف و مذهب برای زنان در نظر گرفته کاست. با این حال آقای قابل اذعان دارد که به زن ظلم شده و احکام اسلام هم آنطور که ایشان برداشت می کند به صورت تمام و کمال حقوق زن را استیفا نکرده است. اما آن سوی دیگر، فاطمه صادقی از اساس مخالف طرح ازدواج موقت در جامعه ایران بوده و معتقد است تا زمانی که مناسبات سالم میان زن و مرد به وجود نیامده، بحث‌های مانند سیغه، دامن زدن به برده شدن هرچه بیشتر زنان و استثمار آنهاست. به گفته خانم صادقی، هیچ کدام از آقایان و حتی خانم‌هایی که سیغه را ترویج می‌کنند، نه خودشان حاضرند روابطی را که دارند برملا کنند و نه حاضرند دختران، خواهران و پسرانشان سیغه شوند یا سیغه کنند. به اعتقاد خانم صادقی، شأن زنی که در جامعه ایران تن به سیغه شدن می‌دهد، از طرف جامعه زیر سوال می‌رود. و البته طرح این موضوع در برنامه صدایی دیگر واکنش‌هایی را هم در پی داشته است که با هم می‌شنویم.
در مورد سیغه یا ازدواج موقت می‌خواستم بگم این موضوع باعث ترویج شهوت را نیست.
با سلام، من می‌خواستم یه سوالی از آقای احمد قابل بکنم. البته سوالم اینجوری مطرح می‌کنم. آقای قابل، اگه جنابعالی تشریف بردیم برای پسرتون خواستگاری کنیم، آیا شما همچین روی داری از دختر سوال کنی که آیا شما قبلا عقد موقت شدی، صیغه موقت شدی یا خیر؟ اگه ایشون بگن آره، آیا شما حاضر هستین برای پسرتون همچین کسی رو در نظر بگیریم برای ازدواج؟ من خواستم سوالم اینجوری مطرح کنم، امیدوارم که یه جواب قانع کننده ای به ما بدین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشید. در مورد صدای دیگر، اولین مشکلی که هست خلأ قانونیه و صحبت‌های خانم صادقی بیشتر مورد توجه صحبت‌های آقای قابل در مرحله دوم قرار داره و جامعه ایران بافت خاص خودش داره. تنها تهران و قم نیست، چهار گوشه ایران باید مورد مطالعه قرار بگیره و طبق احتیاج و شرایط فرهنگی این قضیه قانونمند بشه. با سپاس، خداحافظ.
زنه و نیقوله، اجازه صحبت نکردین شما.
چی داری میگیم آقای خودتون؟ برای زنه اصلا ارزش قائل نیستین شما. یه خورده به فکر خود خانوما باشین. من میرسم از دلش.
و سلام. میخواستم ببینم مگه نمیگفتن حضرت محمد گفته واسه دختر یه نکاحی باید گذاشته بشه؟ دختر و پسر برن با هم صیغه شن پس بعدم ولشون کنن برن. فقها گفتن. کدوم فقها؟ این فقها که تو زندان تجاوز میکنن به دختر و پسر، اونجا فقها هستن، کتک میزنن، این فقها هستن، ول معترن این فقها. فقط میخواستن اون زمانا پول از مردم بگیرن استفاده کنن بخورن. ما دیگه فقیه مقیه هیچی قبول نداریم. خدا حافظ.
با سلام، میخواستم راجع به این ازدواج موقت که همین الان داره از رادیو پخش میشه یه پیشنهادی بدم. ازدواج موقت در واقع همون روابط بین پسر و دختر یا زن و مرده. و به جای و در یه جایی هم من خوندم در کتاب امام خمینی که نوشته بود کسانی که احتمال داره در یه موقعی به حرام بیفتن، حتی یه زن و مرد میتونن بین خودشون اون عقد رو بخونن. خب پس چه بهتر که مثل کشورهای اروپایی و غربی وقتی میدونن یه زن و مردی با هم ارتباط دارن یا یه دختر و پسری با هم دوست و آشنا و رفیق هستن، اذیتشون نکنن. به مامورین میگن آقا شما کاری بینا نداشته باشین، شلاق و زندان و اعدام و سنگسار و این چیزا نباشه، همون ارتباط که با هم دارن همون ارتباط میشه ازدواج موقت. ممنون و متشکرم.
سلام، میخواستم در مورد موضوع صیغه صحبت کنم. میخواستم بگم که شما فقط اینو از دیدگاه و منظر فقه شیعه بررسی میکنید. شما لطف کنید و در هفته آینده با یک عالم به فقه اهل تسنن در این مورد مشورت کنید و نظر اهل تسنن در این مورد را هم بدونید. آقای قابل در مورد شرع میگن، شرع که ما دوتا نداریم تو اسلام، شرع یکی و همون اسلام. پس به طور کلی در فقه سنی هم این مسئله می گنجه. شما لطف کنید با یک عالم و کارشناس فقه اهل تسنن در این مورد مصاحبه کنید. خیلی ممنون، خداحافظ.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پرونده ازدواج موقت در ایران نه با پخش دو برنامه ویژه به پایان میرسد و نه حتی به تصویب رسیدن ماده 22 قانون حمایت از خانواده میتواند آن را سر و سامان ببخشد، مخصوصا اینکه نهادهای رسمی ایران مانند نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی هم به میدان آمدند و تلاش میکنند تا این موضوع اجتماعی را که رفته رفته میرود تا به معضلی اجتماعی تبدیل شود سر و سامان ببخشند. در حالی که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بحث ازدواج موقت در متن قرآن در سوره نساء آمده است، اما از آن دارد که هرگاه صحبت از ازدواج موقت می شود مردان زندار و متأهل تمایل بیشتری نسبت به مجردها از خود نشان می دهند. همین گفته ها سبب شد تا نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد دهد که باید از دوران کودکی در کتاب‌های دینی مسئله ازدواج موقت آموزش داده شود تا از این طریق این نوع ازدواج در کشور رواج پیدا کند. کارشناسان مسائل زنان معتقدند بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در مورد قانونمند کردن ازدواج موقت در حدی است که امکان عملی شدن آنها وجود ندارد. از جمله پیشنهاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که گفته بود بهتر است برای اینکه هیچ گونه سوء استفاده ای از طرف مردانی که متأهلند پیش نیاید، سازمان ثبت احوال برگه‌ای برای ثبت ازدواج موقت در داخل شناسنامه اضافه کند تا همه چیز در این خصوص قانونمند شود. هفته آینده بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به بحث ازدواج موقت و اینکه آیا برای ثبت ازدواج های موقت یک برگه جدید به شناسنامه ها اضافه خواهد شد یا نه. همچنین از آقای قابل خواهیم پرسید که آیا حاضرن دختری را که ازدواج موقت کرده برای پسرشان خواستگاری کنند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، شادمان باشید و پاینده.
به پایان این مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم، اما www.radiofarda.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید مطالب متنوعی رو مطالعه کنید، از جمله رهبران معترضان در ایران روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کردند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه درگذشت که درباره درگذشت آیت الله منتظری مطالب متنوعی داریم. امروز مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری هم در قم برگزار شده. اگر شما هم در اونجا حضور داشتید و شاهد این مراسم بودید، در دیگر شهرها میتونید با ما تماس بگیرید و دیده های خودتون رو به ما منتقل کنید. قطعا دیده های شما میتونه بخش تکمیلی کار گزارشگران رادیو فردا باشه. با رادیو فردا بمانید. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم بخش بعدی خبرها خواهد بود و گزارش های تازه تر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شلوغه، گفته بودم با تو هرچی گفتم دروغه، گفتم خیلی میخوامه زیادی گل گرفتی، پر رو شدی جدیدم واسه ما گل گرفتی، مثل تو کشته مارده دور و برم زیاده، پا توی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده، مثل تو کشته مارده دور و برم زیاده، پا توی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده. ای خودتو لوس نکن اینه یه بچه گرده، نبی باد رو میام تو جلد من یه گرده، اینقدر بازم گل نخر من خودم گل فروشم، لباس خیلی قشنگم وقتی نیستی میپوشم، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه، کباب کردم کباب کردم کباب کردم خوردمه. تنها تو نیستی با من سرم خیلی شلوغه، گفته بودم با تو هم هرچی گفتم دروغه، گفتم خیلی میخوامه زیادی گل گرفتی، پرو شدی جدیدن واسه ما گل گرفتی، مثل تو کشته مرده دورو برم زیاده، پا توی کفشم نکن سایز تو نیست کشاده، مثل تو کشته مرده دورو برم زیاده، بازی کفشم نکن سایز تو نیست کشاره، ای خودتو لوس نکن اینه یه بچه گربه، نبی ماد رو میام تو جلد من یه گرگه، اینقدر واسم گل نخر من خودم گل فروشم، لباسای قشنگم وقتی نیستی میپوشم، مثل یه گل بیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه، مثل یه گندیش بودی با تیر کمون کشتمه، وقتی واسم جون دادی کباب کردم خوردمه،
تازه ها از رادیو فردا.
یک هنرمند آلبانیایی با ساخت بزرگترین تابلوی موزاییکی جهان برای چهارمین بار نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. سمیر استراتی با استفاده از 23,000 قطعه موزاییک رنگامیزی شده تصویری از مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ را خلق کرده است. این نقاشی با استفاده از رنگهای مشکی و قهوه‌ای کشیده شده و جکسون را در حال اجرای یکی از ترانه‌هایش نشان می‌دهد. این مرد 41 ساله به مدت یک ماه هر روز 16 ساعت بر روی این تابلو کار میکرده و در تمام مدت کار به ترانه های مایکل جکسون گوش میداده است. این تابلو اکنون در یکی از میادین شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی به نمایش گذاشته شده است. او پیش از این 3 بار دیگر نیز با خلق آثار هنری مختلف نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
تیره یه پنجره ها شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش، رو دیوار خونه یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دغدغه سرنوشت و خوب و مهربون بکش، دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشم تو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی تر چه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن، رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر ممکن منو، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی را ساده و بی‌دلواره، سرنش را خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دل بره، سرنوشت خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
شماره 10 رو شنیدید از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا. نقاش نام ترانه بود با اجرای ساسان سلیم نژاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دستامو خیلی کم نری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی، میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی، وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز سران خونه اون عشق نفس گیره توه، میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
No time.
تازه های جهان دانش.
دلیل ابتلا به بیماری شیزوفرنی ممکن است واکنش سیستم ایمنی در مغز باشد. پژوهشگران سوئدی با معاینه بیماران مدت کوتاهی پس از ابتلا به شیزوفرنی متوجه شدند که برخلاف افراد سالم، مایع مغز و نخاع این بیماران نشانه هایی از واکنش حاد سیستم ایمنی بدن را در خود دارد. اگر مدارک بیشتری دال بر ارتباط سیستم ایمنی بدن و بیماری شیزوفرنی کشف شود، راه‌های تازه و کاملا متفاوت برای درمان این بیماری ممکن خواهند بود، به خصوص که تاکنون عامل بیماری شیزوفرنی کشف نشده است. شیزوفرنی معمولا در سن جوانی بروز می‌کند و یکی از خطرناک‌ترین انواع بیماری‌های روانی است.
تو بر جاده های شهر چقدر راه نرفته مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من مونیم این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، دور میشن شب رفتابی
رادیو فردا.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کوچیک توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کوچیک توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاهت